آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من وما أنا
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 23 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با دوم شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 12 فوریه سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد ویژه برنامه ولادت امام حسین علیه السلام خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهید شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با نماینده سازمان ملل در تاشکند. بازتاب راهپیمایی مردم ایران در 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خبرگزاری ها و رسانه های دنیا. و مدافع تیم ملی تاجیکستان در تیم منتخب برترین های جام ملت های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. روز سه شنبه 13 فوریه سال 2024 برابر با 3 شعبان سال 1445 هجری قمری، روز ولادت امام حسین علیه السلام، نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسی سالروز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام را به همه مسلمانان جهان، به ویژه شما شنوندگان عزیز و دیگر آزادیخواهان جهان تبریک میگوید. در دیداری رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با نماینده سازمان ملل، موضوع حفظ یخچال‌های طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خاور، موضوعات تنوع زیستی، توسعه پایدار، تغییرات اقلیم، خطر بلاهای طبیعی در ملاقات بهادر شیرعلی‌زاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با خانم اینگر اندرسون، مدیر برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل در تاشکند بحث و بررسی شد. در این دیدار طرفین در مورد ابتکار جهانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر اعلام سال 2025 با عنوان سال جهانی حفظ یخچال‌های طبیعی و 21 مرد با عنوان روز جهانی یخچال‌ها و ایجاد صندوق ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد در مورد مسائل حفظ یخچال‌های طبیعی نظرات خود را بیان کردند. بازدید گردشگران 121 کشور جهان از تاجیکستان. رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفت در سال 2023 گردشگران 121 کشور جهان از تاجیکستان بازدید کرده اند. با گزارش سامانه خاور، کمالالدین مومنزاده با اعلام این مطلب در نشست خبری به خبرنگاران افزود تعداد کل گردشگرانی که از تاجیکستان بازدید کرده اند بالغ بر 1,358,000 نفر است. مومنزاده اظهار داشت 1,256,200 گردشگر، معادل 92.5% از کشورهای مشترک المنافع، و 101,800 نفر، معادل 7.5% از کشورهای خارج دور هستند. با گفته رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان، از مجموع اتباع خارجی که به جمهوری تاجیکستان آمدند 1,201,000 نفر گردشگر محسوب می شوند که نسبت به سال 2022 201,000 گردشگر بیشتر است. آتش‌بس فوری در غزه، محور رایزنی ها در دمشق. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت از دمشق با صدای بلند اعلام میکنیم که کلید بازگشت امنیت پایدار در منطقه توقف نسل‌کشی و جنایت‌های مشترک اسرائیل و آمریکا علیه غزه و فلسطین است. در دومین ایستگاه از سفر منطقه‌ای، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از لبنان به سوریه رسید. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دمشق.
در دومین ایستگاه از سفر منطقه‌ای، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از لبنان به سوریه رسید. حسین امیر عبداللهیان پس از ورود به فرودگاه دمشق بلافاصله با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. بشار اسد در این دیدار از اقدام آمریکا در ارسال اسلحه مرگبار به رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و حمایت آمریکا از جنایات صهیونیست‌ها در کشتار مردم غزه را زمینه ساز گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه برشمرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار با همتای سوریه خود درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه جنگ افروزی آمریکا در شرق سوریه رایزنی کرد.
امنیت کشورهای منطقه دغدغه مشترک تهران و دمشق است. همانگونه که مستشاران نظامی ما در سالهای مبارزه با تروریسم در کنار دولت، ملت و نیروهای مسلح سوریه با قدرت عمل کردند، ما همچنان در مسیر مبارزه با تروریسم در کنار سوریه خواهیم ماند.
رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان با تأکید بر این که برای حل بحران غزه باید راه کار سیاسی مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد:
مایلم از دمشق پایتخت سوریه با صدای بلند اعلام بکنم که کلید بازگشت امنیت پایدار به منطقه توقف نسل‌کشی و جنایات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه مردم غزه و فلسطین است.
اما فیصل مقداد از دیدگاه‌های مشترک دمشق و تهران در حمایت از مردم مظلوم اما مقتدر فلسطین گفت:
جنایات دشمن صهیونیستی در نوار غزه از ویرانگری تا کشتار کودکان و زنان بیگناه ماهیت این رژیم را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد. الان آنها در تنگنا و مقاومت در موضع اقتدار است.
وزیر امور خارجه کشورمان و مقامات ارشد سوری در رایزنی‌های دو جانبه بر ضرورت برقراری آتش بس در نوار غزه تأکید کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما.
راهپیمایی مردم ایران در 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری‌های EFP، رایترز، اسوسییتد پرس، الجزیره مباشر، خبرگزاری‌های روسیه، چین و دیگر رسانه‌های دنیا بازتاب وسیع داشت. خبرگزاری فرانسوی EFP در دقایق اول شروع مراسم سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تهران با پخش تصاویر زنده از تهران، حرکت مردم در خیابان‌های مختلف و سمت میدان آزادی را بازتاب داد. خبرگزاری رایترز هم گزارش داد در 45مین سالگرد انقلاب اسلامی صدها هزار ایرانی در سراسر ایران راهپیمایی کرده و در بحبوحه‌های جنگ رژیم صهیونیستی در بوریکه غزه شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند. در گزارش رایترز آمده است سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و برخی کشورهای غربی را حامی جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی در بوریکه غزه معرفی کرده است. بر اساس گزارش رایترز، هزاران ایرانی در خیابانها و میدانهای اصلی که با پرچم، پلاکتها و پارچه نوشته‌های با شعارهای انقلابی و مذهبی تزیین شده بودند، راهپیمایی کردند. اسوسییتد پرس هم با انتشار مقاله سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را بازتاب داد. پایگاه اینترنتی واشنگتن پست هم گزارش داد گرامیداشت 45مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در حال برگزار شد که تنش‌ها به دلیل جنگ در بوریکه غزه و جنایات رژیم صهیونیستی منطقه های گسترده از غرب آسیا را فرا گرفته است. روزنامه تایمز اسرائیل هم نوشت ایران در حال 45مین سالگرد انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرد که تنش در غرب آسیا به دلیل جنگ در بوریکه غزه روزهای سرنوشت‌ساز را سپری می‌کند. شبکه‌های تلویزیونی عربی مانند الجزیره، الجزیره مباشر، المیادین، المنار، المیسره و القدس هم برنامه‌های آدی خود را قطع کرده و سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را پخش کردند. تجمع‌ها و تجهیزات جاسوسی صهیونیست‌ها زیر آتش حزب الله. حزب الله لبنان در دو عملیات تجهیزات جاسوسی و استحکامات در بلندی‌های مزارع اشغالی شعبا را هدف قرار داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از جنوب لبنان.
حزب الله در دو عملیات تجهیزات جاسوسی و استحکامات پایگاه رویسات علم در بلندی‌های مزارع اشغالی شعبا را هدف قرار داد. انهدام تجهیزات جاسوسی پایگاه العباد و هدف قرار دادن دو تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مثلث تیهات و جبل نظر در شمال سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بود.
مقاومت تصمیمی برای آغاز جنگ همه جانبه ندارد، اما اگر دشمن اسرائیلی جنگ را گسترش دهد، مقاومت پاسخی قاطع و حتی بیشتر از تصور آنها خواهد داد.
صدای آژیر خطر هم در 7 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در مناطق اسب الجلیل و الجلیل علا به خاطر شلیک موشک و نفوذ پهباد از جنوب لبنان شنیده شد. جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز به 4 منطقه در جنوب لبنان حمله کردند که در حمله این جنگنده ها به مسجدی در حولا 2 شهروند لبنانی شهید و 8 نفر مجروح شدند.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم 8 منطقه در جنوب لبنان رو آماج حملات خودش قرار داده. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما میسه جبل، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تکاپوی احزاب سیاسی پاکستان برای تشکیل دولت آینده. پس از اعلام نتایج انتخابات عمومی در پاکستان، احزاب مختلف در این کشور در تکاپو برای تشکیل دولت جدید هستند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از اسلام آباد.
تکاپوی احزاب سیاسی پاکستان برای تشکیل دولت آتی در این کشور. پس از اعلام نتایج انتخابات عمومی در پاکستان، احزاب مختلف در این کشور در تکاپو برای تشکیل دولت جدید هستند. با توجه به اینکه هیچ یک از احزاب سیاسی در پاکستان نتوانستند نیمی از کرسی‌های مجلس ملی را کسب کنند، ائتلاف بین احزاب پیروز در انتخابات تنها راهکار تشکیل دولت در این کشور است. به این منظور دیدارها و نشستهای مقامات عالی رتبه احزاب مختلف ادامه دارد.
هیچ یک از احزاب سیاسی نتوانستند کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت آتی به دست آورند. به همین دلیل حزب ما در تلاش است با گفتگو با احزاب دیگر در زمینه تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسد.
این انتخابات که نتیجه می
هونه. ما امروز در مورد نتایج انتخابات و برنامه‌های آتی جهت رفاه و پیشرفت کشورمان گفتگوهایی داشتیم. هنوز این گفتگوها در مرحله اولیه است.
از سوی دیگر برخی از احزاب سیاسی در پاکستان به نتایج اعلام شده معترض بوده و امروز برخی از شهرهای این کشور شاهد تحسن و نشستهای اعتراضی بود.
شب انتخابات من بیش از 104,000 رأی داشتم و حریف من کمتر از 51,000 رأی. این تعداد را همه رسانه ها هم منتشر کردند، اما صبح که بیدار شدیم نامزد حزب مقابل در ناحیه انتخاباتی ما پیروز اعلام شد. من به این موضوع اعتراض کرده و آن را به مراجع قانونی ارجاع دادم.
در این میان وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اظهارات برخی از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی در مورد انتقاد از روند انتخابات در این کشور، این رویکرد را مداخله در امور داخلی پاکستان دانست. کارشناسان پاکستانی معتقدند بر اساس نتایج به دست آمده، دولت آینده این کشور متشکل از احزاب ائتلافی خواهد بود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مراسم جشن سال نو در چین. سال نو چینی مهمترین جشن سالیانه چینی ها و فرصت برای گرد همایی و دید و بازدید از خانواده و دوستان است. گزارش را در این باره با هم از پکین میشنویم.
صدها میلیون نفر سال نو چینی را در شرق آسیا جشن گرفتند. همزمان با آغاز سال نو چینی، میلیون ها نفر با انجام نیایش های سال نو و سوزاندن عود برای سالی خوشی عمر دعا کردند.
چین نشان داد که برای ایجاد یک جامعه با آینده مشترک برای بشریت احساس مسئولیت می کند. ما به دنبال مسیری عادلانه برای صلح و توسعه جهانی هستیم. تا زمانی که ما به مسیر و اراده خود پایبند باشیم و در جهت وحدت تلاش کنیم، بر تمام مشکلات و موانع پیش رو غلبه خواهیم کرد.
سال نو چینی مهمترین جشن سالیانه چینی ها و فرصتی برای گرد همایی و دید و بازدید از خانواده و دوستان است. هر سال صدها میلیون نفر برای جشن سال نو به نزد خانواده های خود باز می گردند. سرنشینان ایستگاه فضایی تیانگون نیز در فضا سال نو چینی را جشن گرفتند.
ما از ایستگاه فضایی دلتنگ سرزمین مادری هستیم. گذراندن سال نو چینی در فضا برای اولین بار یک تجربه نادر است.
وانگ وانبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هم برای مردم جهان آرزوی صلح و دوستی و دوری از اختلاف کرد.
ما برای منافع مشترک بشریت با جامعه بین المللی همکاری خواهیم کرد و جهان را به مکانی بهتر برای همه تبدیل خواهیم کرد.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
از چین به آمریکا می رویم و گزارش را درباره نظرسنجی های اخیر درباره ترامپ و بایدن با هم می شنویم.
در انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه بعد آمریکا احتمالاً رقابت باز میان ترامپ و بایدن خواهد بود.
این در حالی است که نظرسنجی جدید تلویزیون ABC نیوز آمریکا نشان می‌دهد 59% مردم آمریکا، یعنی از هر 10 آمریکایی 6 نفرشان نه بایدن را می‌خواهند و نه ترامپ را.
اگر رقابت باز میان ترامپ و بایدن باشد، فکر می‌کنم که این یک شکست کامل برای کشور ماست.
شاید بشه گفت این دو نفر از نامحبوب ترین چهره هایی هستند که در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا با هم رقابت میکنند.
در حالی که این دو مدت هاست رقابت با هم را آغاز کرده اند. ترامپ میگوید بایدن بدترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست. و بایدن هم میگوید قطعاً بازنده انتخابات ترامپ خواهد بود. اما نگرانی های جدی درباره مشکلات ذهنی و روانی هر دو نفرشان وجود دارد. از طرفی بازپرس ویژه در گزارشی مفصل اعلام کرده که مشکل فراموشی جو بایدن جدی است. از طرف دیگر هم کاخ سفید اعلام کرده که ترامپ تعادل روانی ندارد. فرماندار سابق ایالت کارولینای شمالی میگوید این مایه شرمساری است که مردم آمریکا مجبورند برای ریاست جمهوری بین بایدن و ترامپ یکی را انتخاب کنند.
این دو نفر نامزدهایی هستند که احزاب برای ما انتخاب کردند، اما اکثریت مردم آمریکا هیچ یک از این دو را نمیخواهند. این شوک آور است. ما درباره ریاست جمهوری حرف میزنیم، نه مدیریت یک باشگاه تفریحی.
بر اساس نظرسنجی دانشگاه آتلانتیک فلوریدا در انتخابات ریاست جمهوری آبان 1403 نه بایدن و نه ترامپ هیچ یک قادر نخواهند بود بیشتر از حدود 40% آرا را به دست بیاورند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. بازیکن تیم ملی تاجیکستان در تیم منتخب برترین های جام ملت های آسیا. شبکه الکاس نامزد های برترین های جام ملت های آسیا 2023 پس از قهرمانی تیم ملی قطر اعلام کرد. وحدت حنانوف مدافع پرسپولیس که همراه تیم ملی تاجیکستان عملکرد درخشان در جام ملت های آسیا 2023 داشتند و با جمع 8 تیم برتر جام صعود کردند، در جمع برترین مدافعان این مسابقات قرار گرفته است. عبدالله نصیب از اردن و لوکاس مندس از تیم ملی قطر دیگر در کنار دیگران بازیگران در کنار مدافع تاجیک پرسپولیس از دیگر نامزدهای کسب عنوان بهترین مدافعان جام ملت‌های آسیا هستند. روزهای روشن ورزش بانوان ایران. بانوان ایران در سالهای اخیر توانستند علاوه بر درخشش در میدانهای مختلف مسابقات و کسب سکو 118 کرسی بین المللی را به خود اختصاص دهند. گزارش سرویسی بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
زمانی که من گلف رو شروع کردم اصلا گلف بانوان ایران وجود نداشتش.
این صحبت ها چکیده ای از روایت پیشکسوتان ورزش ایران از حال و هوای دهه های 40 و 50 است.
زمین های ورزشی بود، نه به این گستردگی. الان در تمام کوچکترین شهرهای کشور ما پیست هست.
مستعدانی که نبود امکانات اونها را از دنیای حرفه‌ای و کسب افتخار دور کرد.
سالن ها رو چون به هر حال بیشتر آقایون مد نظر بودن، به خواهش تمنا سالن می گرفتیم.
متاثر میشم موقعی که میبینیم رسانه های خارجی واقعیت رو نمیگن. شاید هم اونا پول میگیرن که اونو بگن، ولی ای کاش حقیقت رو میدیدن، حقیقت رو میگفتن. الان همه خانوما بدون استثناء از اماکن ورزشی استفاده میکنن.
از 40 سال قبل تا الان به جایی رسیدیم که توی آسیا حرف اول رو میزنیم.
در سالهای اخیر 599 داور بین المللی به مسابقات جهانی و آسیایی اعزام شدند.
از 20 داور اعزامی به بازی های پارا آسیایی هانجو 9 داور خانوم در واقع در این رقابت ها داوری میکردن. این خودش یکی از همون مصادیقی است که دانش فنی در متخصصین ورزشی ما به جایی رسیده که در واقع اون شاخص های حضور در مسابقات تراز بین المللی رو در واقع کسب میکنن.
قرار است با اجرای طرح های پایش فعالیت های بدنی، دختران آفتاب و بانوی توانا فقر حرکتی و اثرات آن کاهش پیدا کند.
تا کنون موفق به کسب 13 سهمیه المپیکی و پارالمپیکی در مجموع سهمیه هایی که می توانستیم برای المپیک و پارالمپیک پاریس کسب کنیم نائل شدیم. در گام اول همه توجه و تمرکز فدراسیون های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان بر این است که انشاءالله بتونیم با بالاترین ظرفیت با شایستگی هایی که ورزشکاران ما دارن انشاءالله بتونیم بیشترین کسب سهمیه رو داشته باشیم.
انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده از نتایج انتخابات سراسری پاکستان نشان می‌دهد نامزدهای تحت حمایت تحریک انصاف پاکستان با کسب 91 کرسی در برابر 71 کرسی حزب مسلم لیگ نواز پیشتاز هستند. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات پاکستان، حزب مردم پاکستان نیز 53 کرسی را کسب کرده است، در حالی که محمد نواز شریف از حزب مسلم لیگ نواز خود را برای تصدی نخست وزیری پاکستان برای چهارمین بار آماده میکند. نتایج اعلامی از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان در حال رقم زدن فضای جدید از تحولات سیاسی در این کشور است، در حالی که عمران خان از رهبران تحریک انصاف پاکستان در زندان است و محدودیت های زیاده نیز برای نامزدهای این حزب در انتخابات جاری شده است، از جمله اینکه نتوانستند از نماد انتخاباتی تحریک انصاف استفاده کنند. پیروزی نامزدهای مستقل تحت حمایت تحریک انصاف در فضای دو قطبی سیاسی و دوگانه مسلم لیگ نواز و مردم بسیار پرمعنا است. مرتضی فیاض، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید فاصله معنادار کرسی های کسب شده از سوی تحریک انصاف با مسلم لیگ شاخه نواز بیانگر تغییر کامل فضای سیاسی پاکستان و چرخش از قطبگرایی دوگانه سیاسی است و اینکه مردم جایگاه احزاب، موقعیت و عملکرد آنها را مدی نظر دارند و مانند گذشته به خانواده های مقتدر و حاکم دل نبستند و با رأی خود نشان دادند که برای آنها عملگرایی مهم است و اینکه شعارهایی که تحریک انصاف برگزیده بود از جمله اتخاذ سیاست مستقل خارجی و حل مشکلات معیشتی مردم پارلمان پاکستانی 342 کرسی دار که از این تعداد 266 کرسی از طریق انتخابات مستقیم تعیین می شود. بر اساس قانون اساسی پاکستان 10 کرسی برای اقلیت‌های مذهبی و 60 کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است که با نسبت نمایندگان در میان احزاب با بیش از 5% آرا پر خواهند شد. چند کرسی هم در اختیار رئیس جمهور است. بنابراین حزبی که بیشترین آرا و کرسی ها را کسب کند در به دست آوردن کرسی های غیر انتخابی نیز پیشتاز خواهد بود. از دیدگاه محافل سیاسی در پاکستان، نتایج فعلی انتخابات پارلمانی این کشور نشان می‌دهد که مهندسی انتخابات و استفاده از مهره‌هایی که اصطلاحاً متعلق به همه فصول نام برده می‌شوند، راه و کارکشایی اتخاذ سیاست از پیش تعیین شده نیست، بلکه مردم پاکستان با درک و شناختی که از احزاب و رویکردهای داخلی و خارجی آنها دارند و نامزدهای مورد نظرشان رای دادند. علاوه بر این، رای مردم در انتخابات می تواند پاسخ به اقدام احزاب مسلم لیگ نواز و مردم باشد که با همدستی با هم عمران خان را از پست نخست وزیری برکنار و اقدام به تشکیل دولتی ائتلافی کردند. نتیجه انتخابات در حال حاضر نشان می دهد که مردم پاکستان خواهان تغییر فضای خانواده سالاری و خویشاوند پروری هستند تا فرصت مناسبی برای سایر اقشار و طبقات جامعه برای حضور در دولت و کمک به حل مشکلات پاکستان فراهم شود. البته این نگرانی در میان برخی رهبران تحریک انصاف است که صیانت لازم از آرای گرفته شده صورت نگیرد، اما گفته می شود نظام انتخاباتی پاکستان به گونه است که امکان مهندسی آرا بسیار ضعیف و در حد صفر است. از این رو این احتمال که تحریک انصاف دولت‌های ملی و محلی ایالت پنجاب را تشکیل دهد دور از ذهن نیست، مگر اینکه با نتوانی در به دست آوردن یک سوم کرسی های پارلمان تن به تشکیل دولت ائتلافی بدهند. پاکستان در حال حاضر با مشکلات و چالش‌های زیادی در بخش‌های مختلفی داخلی و خارجی و امنیتی مواجه است. در بخش داخلی گسترش فقر، نابسامانی‌های اقتصادی، تشدید خشونت‌ها و ناامنی‌ها، تشدید تحرکات تروریستی، کمبود مسائل بهداشتی و پزشکی، مسئله مهاجرین از جمله چالش‌های مهمی پاکستان است. در بخش سیاست خارجی تقابل و نحوه تعامل با طالبان در افغانستان، تضادهای راهبردی با آمریکا از جمله در مورد افغانستان، تنش با هند به عنوان رقیب سنتی پاکستان، بازسازی روابط ملی پاکستان از جمله مشکلات خارجی این کشور محسوب می شود. با این حال احزاب و نامزدها برنامه‌های منسجمی را برای گذار پاکستان از این مشکلات ارائه ندادند، ولی دولت آینده پاکستان بایستی از صد آنها عبور کند، زیرا ادامه وضعیت فعلی می تواند پاکستان را بیش از پیش در سراشیب بحران قرار دهد. بحران در روابط پاکستان و طالبان و مسئله مهاجرین غیر قانونی افغان که از پاکستان اخراج شده اند از جمله بحران های است که در ماه های اخیر به شدت بر روابط این کشور و طالبان تأثیر منفی گذاشته و نیازمند حل فوری است. در هر حال اگرچه عمران خان از شخصیت های سگانه عرصه سیاسی و انتخاباتی پاکستان در زندان است، اما در عرصه انتخابات دو چهره متکی به قدرت خانوادگی و حزبی در حال رقابت هستند. محمد نواز شریف 74 ساله از حزب مسلم لیگ نواز و بلاول بوتو زرداری با 35 سال سن به عنوان جوانترین سیاستمدار در واقع با دو شیوه و طرز تفکر کاملا متفاوت در عرصه رقابت حضور دارند. شریف خود را کهنه سوار می‌داند که با کولباری از تجربه می‌تواند با انتخاب شدن برای چهارمین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان را از مشکلات فرارو رهایی بخشد. در مقابل بلاول بوتو در اندیشه جذب جوانان و ساختن پاکستان نوین با رهبرانی جوان است و امیدوار است با تشکیل دولت آینده نام خود را به عنوان جوانترین نخست وزیر پاکستان در تاریخ سیاسی این کشور ثبت کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با نماینده سازمان ملل در تاشکند. بازتاب راهپیمایی مردم ایران در 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خبرگزاری ها و رسانه های دنیا. و مدافع تیم ملی تاجیکستان در تیم منتخب برترین های جام ملت های آسیا. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون ویژه برنامه ولادت امام حسین علیه السلام را میشنوید.
دل خواه منی و ماه منی می نوبم، همراه منی و شاه منی می نوبم. دل خواه منی و ماه منی می نوبم، همراه منی و شاه منی اربابم. اومد اونی که میخواد دلو ببره مهتاب من، اومد اونی که دلم میتپه براش ارباب من. لیلیه دلم حسین
حسین کشتی نجات. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. ایام شعبانیه رو به همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه حسین کشتی نجات، ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام در خدمت شما خواهم بود. عزیزان شنونده، جا دارد فرارسیدن این ایام سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستان شنونده، به ویژه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله اجمعین تبریک و تهنیت عرض کنم. عیدتان مبارک باد. امام حسین علیه السلام جایگاه والایی در میان ائمه اطهار یا امامان معصوم دارند و نه تنها مایه افتخار تمامی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه تمامی اولیا و انبیا هستند. امام صادق علیه السلام در خصوص عظمت معنوی آن بزرگوار فرمودند: همه ما اهل بیت علیهم السلام کشتی نجات هستیم، اما کشتی جد ما حسین علیه السلام سریع تر است. گل لبخند بر لبان پیامبر شکفته می شود و در حالی که عاشقانه به حسن علیه السلام می نگرد، حضور قدوم مبارک حسین علیه السلام را انتظار می کشد. پیامبر تبسم بر لب، لحظه موعود را به شوق ایستاده و امیر مؤمنان علی علیه السلام برای در آغوش گرفتن او لحظه شماری می کند. پس از مدتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قنداقه نور دیدش را در آغوش می گیرد و نگاه از او بر نمی دارد. برازنده نام این طفل چیست؟ جبرئیل خواهد آمد؟ باید منتظر بود، منتظر اراده خداوند، و حسین انتخاب مخصوص پروردگار است. سوم شعبان المعظم، روز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام است. در تقویم ایرانیان روز پاسدار و پاسداری از مکتب اسلام نامگذاری شده است. به راستی که چه نام خوبی برای این روز انتخاب شده، چرا که امام حسین علیه السلام پاسداری بود که برای حفظ قرآن و اسلام هرچه داشت فدا کرد و اسلام عزیز را از پرتگاه انحراف و کجروی های بنی امیه نجات داد. از سوی دیگر پاسداران نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز برای اطلاع اسلام و حفظ ارزش های اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و عاشقانه در نهایت شجاعت در این راه مال و جان خود را فدا کردند.
معنای پاسداری با همه ابعاد آن، با همه ابزارها و وسایل ممکن، متجسد است در وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. نه اینکه دیگران نکردند یا نخواستند بکنند، بلکه به این معنا که خانه پر این حرکت در رفتار دوران 10 ساله امامت سید الشهدا سلام الله علیه تحقق پیدا کرده است. تمام راه‌هایی که می‌شود فرزند پیغمبر از اون راه‌ها استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین اونهاست، در زندگی سید الشهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصر خاص، اینا همه در طول زندگی سید الشهدا است. امام حسین علیه السلام دومین نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از دو سرور جوانان اهل بهشت و یکی از 5 نفر اصحاب کسا و البته سومین امام شیعیان است. همین که امام حسین علیه السلام به دنیا آمد، وی را نزد جدش رسول خدا بردند و تولد وی را به ایشان مژده دادند. آن حضرت نیز در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. وقتی رسول خدا حسین ابن علی علیه السلام را در آغوش گرفتند، سر تا پای ایشان را بوس باران کردند. در برخی روایات داریم که جبرئیل آمد و گفت: ای رسول خدا، چقدر این فرزند را دوست دارید که بارها ایشان را می بوسید. ایشان فرمودند: محل شمشیرها و نیزه ها را می بوسم. وقتی رسول خدای این را گفتند، دلشان لرزید و اشکشان جاری شد. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم سرنوشت این فرزندانشان را در همین یک جمله بیان کردند. بر اساس روایتی که شیخ کلینی عالم بزرگ جهان اسلام در کتاب کافی آورده، خبر ولادت امام حسین علیه السلام، شهادت ایشان و آمدن اهل بیت علیه السلام از نسل ایشان پیش از ولادت آن حضرت از سوی جبرئیل امین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده بود. امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و عرض کرد: ای محمد، به راستی خدای سبحان تو را بشارت داد به مولودی از دخترت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولیکن امتت وی را پس از تو خواهند کشت و تو را به این امر مهم بشارت می‌دهد که امامت و ولایت را در نسل او قرار داده است. پیامبر با دریافت این پیام شادمان شد و گفت: پذیرفتم و به آن خرسندم. آنگاه پیامبر رفت و این پیام مهم الهی را به اطلاع دخترش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسانید و فاطمه سلام الله علیها پاسخ داد: پدر جان، مرا به فرزندی که امتت او را می کشند نیازی نیست. پیامبر بشارت خداوند منان را به فاطمه زهرا سلام الله علیها ابلاغ کرد و گفت: دخترم فاطمه، همانا خداوند سبحان
امر مهم امامت و ولایت و وصایت را در ذریه من از همین مولود قرار داده است. فاطمه سلام الله علیها با شنیدن این بشارت الهی و تضمین پروردگار به پدر ارجمندشان گفت: پدر جان، من نیز به تولد این مولود خجسته خرسندم. پیامبر خدا به امام حسین علیه السلام علاقه زیادی داشت و درباره او می فرمود: حسین از من و من از حسینم. ایشان همچنین در خصوص امام حسین علیه السلام فرمودند: حسین روح من و ثمره سکون و آرامش قلب من است. هرگاه به حسین نگاه می کنم گرسنگی من تمام می شود و حسین ریحانه من و نور دو چشم من است. انس ابن مالک روایت می کند: وقتی از پیامبر پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست می داری؟ فرمود: حسن و حسین را. رسول گرامی اسلام بارها حسن و حسین را به سینه می فشرد و آنان را می بویید و می بوسید. گاه می شد که حسین علیه السلام در سجده از شانه پیامبر بالا می رفت. آن حضرت سجده خیش را طولانی می کرد تا اینکه حسین به اختیار پایین بیاید. اصحاب از طولانی شدن سجده سوال می کردند که آیا وحی شده است؟ و حضرت می فرمود: نه، لیکن فرزندم حسین بر پشت من سوار شده بود. دوستان شنونده، در روز ولادت امام حسین علیه السلام که برای مسلمانان عید محسوب می شود، نظر شما را به حدیثی از آن بزرگوار جلب می نماییم و این حدیث شریف را به محضر کسانی که دل در گروه محبت خاندان اسمت و طارت علیهم السلام دارند هدیه می کنیم. مردی خدمت امام حسین علیه السلام آمد و گفت: می خواهم گناه نکنم ولی نمی توانم، موعظه ای کنی تا مانع ارتکاب گناه از من شود. امام حسین علیه السلام فرمود: پنج کار را بکن و آنگاه هرچه خواستی گناه کن. منظور امام علیه السلام از این حدیث این است که اگر به این پنج مورد دقت کنی هیچگاه سمت گناه نمی روی و دست از گناه می کشی. اول آنکه روزی خدا را نخور و هرچه خواستی گناه کن. دوم این که از ولایت خدا خارج شو و هرچه خواستی گناه کن. سوم این که جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هرچه خواستی گناه کن. چهارم این که آنگاه که ملک الموت برای قبض روح تو می آید، اگر توانای دفع او را داری و می توانی از دست وی نجات پیدا کنی، هرچه می خواهی گناه کن. پنجم این که وقتی مأمور جهنم خواست تو را وارد جهنم کند، اگر می توانی داخل نشو و هرچه می توانی گناه کن. یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که مطالب ارائه شده در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در خاتمه فرازی از دعای روز ولادت امام حسین علیه السلام را با هم زمزمه می کنیم. دعایی که در آن تقرب و همنشینی با آن امام بزرگوار را از خداوند مسئلت می داریم و از بارگاه خداوند تبارک و تعالی درخواست می کنیم که ما را از مطیعان و سرسپردگان امر و فرمان او قرار دهد. پس می خوانیم: خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را در گروه او برانگیز و همراه با وی در سرای بزرگواری و جاودانگی جای ده. خدایا همان گونه که با شناخت او ما را گرامی داشتی،
با نزدیک شدن به وی نیز ما را گرامی بدار و همراهی با او را در روزی ما ساز و ما را از شمار کسانی گردان که به فرمان او سر می سپارند. الهی آمین یا رب العالمین. همراهان ارجمند، تا یک فرصت دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
از عبدالقیس نقل شده است که گفت: پدرم غلام سیاهی داشت و به جهت خیانتی فرار کرد و اثری از او پیدا نشد. چون پدرم وفات کرد، هوای سفر کردم. در شهری رسیدم و آن غلام را دیدم، در حالی که در بر من لباسهای قیمتی بود و مبلغی زر و سیم همراه داشتم. پس آن غلام به نزد من آمده، بر روی پاهای من افتاد و به دیدار من اظهار شادمانی نمود و بر فوت پدرم گریست. سپس گفت: ای مخدوم زاده من، تو در این شهر غریبی و مرا در این شهر خانه است. چه شود که به منزل من تشریف آوری تا به خدمت تو مشغول باشم؟ گر خانه محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم. من به این سخنان فریفته شدم، همراه او روانه گشتم. مرا از شهر بیرون برد، خرابه‌ای پیدا شد، دری را کوفته، شخصی آمد در را